بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالبی که دفعه پیش راجب اخلاق گفته شد، از شرح رساله شریفه 5 ساله با توضیحاتی که حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودند. فرمان بنابراین کسانی که در حالت دلبستن به دنیا و ترجیح دنیا بر آخرت باشند، اگر از نور باشند، خداوند نورشان را کم کم میگیرد و اگر ظلمت بر ایشان اضافه میشود، ظلمت‌های متعدد، اینکه کسی به افراد خانوادهش، به همسایه‌اش ظلم کند، ظلمت است، و اینکه کسی در امانت قیادت کند، ظلمت است، کسی وظیفه‌اش را انجام ندهد، ظلمت است، برای حب دنیا، برای خاطر دنیا، مقام و جاه هر نوع خلاف بکنن، همه ظلمت است. ولی نور یعنی ایمان واحد و یکی است. کسی که از آن نور اگر داشته باشد و خلاف بکند، نورش کم می شود و به آن ظلمت ها گرفتار می شود. ولی مؤمن از این ظلمت ها یکی یکی خلاص می شود و به عالم تجرد می رسد. عالم تجرد همان عالم نور است که تنهاست. نور واحد است. بعد جهلی که دارد به علم تبدیل می شود. در اوائل کتاب اصول کافی شرح مفصلی از اخبار راجع به عقل و علم و جهل گفته‌اند. حضرت آقای سلطان علی شاه هم در کتاب مجمع السعاده اینها را تفسیر کرده. منظور از علم این علم نیست، برای اینکه این علم اولو ممکن است انسان را راهنمایی کند، ولی اصلا قطعیت ندارد. علمیست. امروز یک تئوری میگویند، فردا عوض میشود. علم یعنی چیزی که به آن یقین داشته باشه. کسی که به روز قیامت، روز پاداش ایمان داشته باشد و به امانت داری و رعایت حال مردم اعتقاد داشته باشد، این علم است. یکی دیگر ممکن است بگوید نه، باید هر کاری که از دستم برمی آید بکنم که مال و مقام به دست بیاورم. این علم نیست. همه راه ها را هم بلد باشد، باز هم علم نیست. برای اینکه اولا معلوم نیست آن راهی که می رود به چه نتیجه برسد، ثانیا معلوم نیست آن نتیجه مفید باشد، که مسلما مفید هم نیست. پس با توجه به ذکر و فکر و آب دادن پیوند ولایت، تدریجا ظلماتش کم می شود و یکی یکی از ظلمت ها به نور می آید. هر ظلمتی که از دل انسان برداشته شد، به جای آن نور می آید. عمده ترین ظلمت ها در اینجا نوشته اند، حب دنیا که رأس کل خطیعت است. داستان مشهوری است منتسب به حضرت صادق علیه السلام یا به شاه نعمت‌الله ولی، کسی دید خیمه مجللی با میخ طلا دارد. اعتراض کرد به میخ طلا. حضرت گفت من میخ طلا را به گل کوبیدم، نه به دل. در داستان دیگری میگویند یکی از درویش‌ها از قلندرها آمد خدمت حضرت شاه نعمت الله ولی، جلال و جبروت و سفره و تشکیلات مجللی از ایشان دید. گفت شما چقدر به دنیا دل بسته؟ گفتن نه، ما به دنیا دل نبسته. ایشان گفتن من میخواهم بروم فلان جا، آیا تو هم میایی؟ قبول کرد. با هم راه افتادن. مدتی که رفتن به یک منزلی رسیدن، زیر درختی نشستن. آن درویش گفت من کشکولم را یادم رفت بیاورم، برگردم و بیاورم. شاه نعمت الله بله به وی گفتن تو کشکولی داری که یادت رفته و میخواهی برگردی و برداری، من همه آن ثروت را گذاشتم و آمدم، حالا بگو ببینم من دل به سی دنیا هستم یا تو؟ اصلا دنیا یعنی که آدم بچسبد به دنیا. روانشناسان میگویند که هر کاری سه مرحله دارد. مرحله اول ادراک یک چیزی است، یعنی چیزی را میبینند، احساس میکنند، و بعد ادراک. بعد که درک کرد در درونش یک حالتی پیدا میشود، یا موافق یا مخالف، بعد منطبق با اون حالت کار میکنن. مثلا میوه را میبینن خوشش میآید و این خوش آمدن موجب میشود که دست دراز کند میوه را بردارد و بخورد، یا برعکس بوی بدی میآید بدش میآید و عکس العمل نشان میدهد. حالا اگر ما این ادراک و آن حالت دوم که عواطف میگویند را در مسیر خداوند قرار بدهیم، اعمالمان خود به خود در مسیر خداوند پیش میرود و خودمان هم حس میکنیم که وظیفه‌مان چیست. به این معنی که باید کاری بکنیم که حب ولایت، حب علی علیه السلام و دلبستگی به این بیعتی که کردیم تمام قلمرو و عواطف ما را بگیرند. و این با تکرار ذکر و فکر است. وقتی این کار شد آن وقت خود به خود منطبق با آن عواطف عمل و اصلاح می شود. در اینجا ذکر و فکر را به ذوالفقار علی علیه السلام تشبیه کردم که گفته شد لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. در ابتدای عبارت لا فتح الا علی بزرگواری و فتوت یعنی مردانگی را به علی نسبت میدهد. در اینجا بعضی ها ایراد میگیرند که چرا مثلا نگفته لا فتح الا محمد. البته وقتی ما میگوییم لا فتح الا علی، اگر منظورمان شخص علی ابن ابی طالب است که باید به یاد بیاوریم، ولی خود علی فرمود انا عبد من عبید محمد، من یک غلامی بنده ای هستم از غلامان محمد، یعنی آنچه علی دارد از اوست. در اینجا منظور علویت علی است و ما علویت علی را به این جهت تکرار میکنیم که به این که نبوت محمد صلی الله علیه و آله را قبول کرده ایم. درجه بیشتری میخواهیم، میخواهیم تحت تعلیم مکتب او و تحت نظر یکی از استادانی که بهترین شاگرد او بوده جلو برویم. البته اخیراً شنیدم کسی گفته وقتی ما میگویم لا فتح الا علی یا وقتی بلند میشویم و میگویم یا علی، منظورمون از علی یکی از نام‌های خداوند است. حالا که وقتی ما میتوانیم علی را با نام خدا بگیریم که نزد خداوند رفته باشی، به جای رسیده باشی که ببینی لا فتح الا علی به علاوه فتح به انسان افته می شود. ولی جمله هم جمله ایست که در باره اش روایت های مختلف گفته شده. بعضی ها گفتن که در جنگ بدر که حضرت رسول با کسی جنگ می کرد، آن شمشیر متعلق به او بود که حضرت آن را به غنیمت گرفتن. و در جنگ احد وقتی پیامبر به کارزار جنگ تنها رفت، فقط علی علیه السلام بود که می جنگید تا آنکه شمشیر حضرت علی شکست و پیامبر به علی ذوالفقار را داد. البته ما شیعه می گوییم فرقی هم نمی کنیم که در آن جنگ چون شمشیر علی افتاد، جبرئیل از نزد خداوند ذوالفقار را به علی داد. این ذوالفقار دو دم داشت. بعضی ها در تصاویر دو شاخ برایش می کشند، ولی به نظر نمی رسد که این طور باشد، چون به غلاف و نیام نمی رود. منظور از دو دم یعنی از هر دو طرف برنده بود. ما وقتی به علویت علی تصمیم بشویم، در واقع بیعت با امام زنده، امام غایب و همانطور با علی و دیگران بکنیم، این شمشیر به ما هم میرسد. به چه صورت؟ به صورت ذکر و فکر، یعنی تمام حواجس نفسانی را با ذکر و فکر قطع میکنیم و دور میریزیم. عمل هم در مورد یک طور مقتضی است، همانطور که به این آیه اشاره شد که فرمودن محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار و رومها بینهم، میگویند پیغمبر با آنهایی که ایمان آورده بر کفار شدید هستند، حالان که بین خودشان رحیمند. کسی که باید یک جای غضبناک بشود، در یک جای دیگر باید رحم کند. حالا اگر درونش منطبق با ولایت بود، طوری که گفتیم قلمرو عاطفی دلش را خوب به ولایت پر کرده بود، خود به خود میفهمد که کجا باید شدید باشد و کجا باید رحیم باشد. در سوره شمس میگوید و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها الی آخر. خداوند 11 قسم میخورد و بعد میفرماید قد افلح من زکاها. خیلی جاها خداوند میفرماید لعل، یعنی شاید، ولی اینجا فرمودن قد، یعنی یقیناً. کسی که نفس را پاک کرد، نجات پیدا کرد، آن وقت در مورد پاک کردن نفس هم میگوید و نفسو و ما سواها و الهمهما فجورها و تقواها. یکی از قسمهایش قسم به نفس و آنچه او را منظم کرده است. اینجا بعضی ها ما را به من ترجمه کردن، ولی به نظر من ما خودش معنی آن را می دهد. قسم به نفس و آنچه او را آراسته کرده و فجور و تقوایش را، خوبی و بدیش را به همون نفس الهام می کند، خداوند الهام میکنه. منتها ما باید با استمداد از باطن بزرگان و با استمداد از جنبه ولایتی و بیعت ولایتی که داریم آماده قبول آن الهام باش. الهام خداوند همیشه هست، گیرنده ما باید منطبق با آن باش. این گیرنده را چگونه می شود منطبق کرد؟ اولا همیشه انسان به یاد خدا باشد. فی المثل وقتی می خواهید از رادیو برنامه در فلان ساعت یا ساعتش نمی دانید منتشر می کند بشنوید، برای اینکه آماده باشید موج رادیوتان را منطبق می کنید و آنجا و رادیو را روشن نگه می دارید. ولو شما خواب باشید این رادیوی روشن هم کارش را می کند. موقعی که این برنامه شروع می شود اگر هم خواب باشید صدای شما را بیدار می کند. ما هم در واقع با یاد خدا با ادامه ذکر مادامی که بیداریم دقیقاً و در واقع خودمون را آماده می کنیم برای اینکه الهامات الهی را بپذیریم. و هرگاه توجه به این لطیفه ولایت داشته باشیم، در خواب هم که باشیم به موقع همون لطیفه همون الهامات ما را بیدار می کنن. بنابراین نفس اگر از حالت اماره خارج بشود لااقل لوامه می شود و بعداً به مطمئنه برسد که نور علی روبش. در آن صورت خودش می فهمد که کجا رحیم باشد و کجا شدید. یعنی اگر اخلاق جزء فطرتش بشود، به اصطلاح موتور اخلاق عرفانی موتور و محرک اعمالش باشد، در این صورت خودش می داند کجا چطور باشد. میان روی هم اعتدال است، در همه جا توصیه شده. اصولا نتیجه همه اخلاق ها اختیار روش متعادل است. روش متعادل را هم از قدیم سقراط تشبیه کرده به عرابه‌ای که دو تا اسب دارد. اگر یک اسب تنبل باشد یک اسب جلو می رود و کار خراب می شود. باید هر دو معتدل باشد. باید آن که خیلی چابک است برگردد و این که تنبل است برود. اخلاق هم باید همینطور معتدل باشد. کما این که در همین رساله پنج ساله گفته خواهد شد که مثلا بین حالات شره و خمود، بین چین و تحور باید بینابین را انتخاب کرد. خداوند هم خطاب به مسلمین می فرماید جعلناکم امتاً وسطا، شما را ملت و امت معتدل قرار دادیم. در جای دیگر در قرآن در آن داستان دو برادری که باقی داشتند و نمیخواستن به کسی چیزی بدهند میفرماید قال اوسطهم، آن معتدلشان این حرف را زد. البته معتدل بودن آسان نیست. هر کسی ممکن است این طور تصور کند که این کاری که من میکنم و این حرفی که الان من میزنم این نهایت اعتدال است و امر الهی. در اینجا این اشتباه ممکن است بشود. کما اینکه در مثالی در اینجا اشداء و رحما گفتند، اشاره به این آیه قرآن است که می فرماید که قدر این پیغمبر را بدانید، برای اینکه اشداء علی الکفار و رحما بینهم. بر کفار تند و در بین خودتان رحیم و مهربان است. البته جای دیگر به یک عبارت دیگر می فرماید یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، یعنی گوش به حرفتان می دهد ولی به موقعش اشد علی کفار شدید و غضبناک بر کفار است. ممکن است اگر ما فقط به اختیار خودمان باشد اشتباه کنیم و واقعی هم باید رحما باش، اشد باش، یا مواردی که باید اشد باشی جزء رحما باش. به این جهت می فرمایند که باید به لطیفه ولایت متوسل شد که در صورت این آیه فعل همه و فجورها و تقواها خوبی و بدی و روشی که باید پیش بیرد به او الهام می شود. به این طریق باید ما بکوشیم که حق و حقیقت را بر خودمان حاکم کنیم، از اغراض بپرهیزیم تا بتوانیم منصفانه تصمیم بگیریم و قضاوت کنیم. در اینجا هم می فرماین میار نبی آن چیزی را که ما فقط به عقل خودمان حساب می کنیم نیست، برای اینکه اگر اینطور بود کتاب ها کارها را انجام می داد، بلکه میزانی دارد و میزان همه این کارها ولایت علی علیه السلام، میزان همه کارها اولیا هست. کارتان را بسنجید با کار بزرگان و به هر اندازه که نزدیک بود کارتان درست است. به قول مولوی راجع به علی علیه السلام میگوید تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه هر ترازو بوده. خود علی علیه السلام می فرماید انا المیزان فرموده و در واقع این به ترجمه آنه انشاءالله بتوانیم به این میزان نزدیک بشیم.